بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة. بله، میگن اشتراک در تکلیف و تعریف مختصری کن. چشم میکنه. قبل از ورود در بحث، بدونید حادثه بسیار دردناکی در پاکستان واقع شد. وهابی های تکفیری حمله کردن به مسجدی از شیعیان، حدود 100 نفر کشته و مجروح. اینا همه آثار اون شجره خبیثه ملعون است، وهابیت تکفیری. جدا ما همه این ها رو واقعا محکوم میکنیم. در هر کجا واقع بشود، چه تعلیماتی به این افراد جانی، آدمکش، بیوجدان و واقعا حیوان درنده، چه تعلیماتی به اینها میدن؟ به خودشون اجازه میدن برن تو خانه خدا افراد بیگناه، زن بچه، همه رو درو کنن. کجای تاریخ بشر چنین چیزی رو به خاطر داره؟ باید ریشه این شجره خبیثه کنده بشه تا اینکه مردم راحت بشن. ما برای شادی روح و نها همه با هم فاتحه مع الصلوات میخوانیم. اللهم محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفرهم جميعا بجوارك. فأما سؤالي كردن، يه تعريف مختصري برای اشتراك در تكليف. ببینید، اشتراك در تكليف آنجاست که تكليف در باره فرد یا جمع ثابت بشه. هیچ دلیلی برای تعمیم آن به دیگری از قبیل عمومات، اطلاقات، القای خصوصیت، نمیدونم دارای علت باشه منصوصه، هیچ دلیلی برای تعمیم نداشته باشه. در اینجا میخوام ببینیم آیا این حکم مخصوص به این فرد یا این جمعی است که شنیده، یا میشه دیگرانم مشمول باشن، مال همه است. اشتراک در تکلیف میگه ما تکلیف خصوصی نداریم. تکالیف اسلام خصوصی نیست، الا استثناء در باره پیغمبر و بعضی موارد، و الا ما تکلیف خصوصی نداریم. ما ثبت الواحد ثبت الجمیع، ولو نه عموماتی، نه اطلاقاتی، نه القای خصوصیتی، نه استصحابی، هیچی نداشته باشیم. ما باشیم به اینکه حکم در حق کسی ثابت شد تعمیم پیدا میکنه. چرا؟ در اسلام احکام خصوصی نیست. از این که بگذاریم، یه سوالی یکی از آقایون مدتی از من کرده، من موفق نشدم جواب بدم. مسئله محل ابتلاء در حج و عمره. نوشتن مستدعی است در صورتی که صلاح بدانید با توجه به اینکه این مسئله مورد ابتلاء زائرین و روحانیین محترم کاروان ها می باشد، در رابطه با طواف از سازه فلزی جدید برای معذورین و سائرین و همچین نماز طواف و مخصوصاً سعی از طبقه فوقانی برای معذورین که واقعاً بردن آنها با ویلچر به طبقه بالا و برگردوندنشان به پایین برای سعی مشکل است. توضیح بفرمایید. ببینید اخیراً اطلاع دارید که یه سازه جدیدی دور کعبه درست کردن که دو طبقه داره. یه طبقهش محاذی کعبه است، یه طبقهش بالاتر از کعبه است، یعنی 30 سانتی متر. کسانی که اندازه‌گیری دقیق کردن میگن حدود 30 سانتی متر از کعبه، کفش از کعبه بالاتره. اون سازه جدیدی که طبقه پایین باشه، هم معذورین هم دیگران میتوانن از اون طواف کنن، این که بحث نده. اما اون سازه ای که کمی بالاتره، این طواف از اونجا برای غیر معذورین جایز نیست. چرا؟ چون طواف باید حول کعبه باشه، این حول نیست. این که میگن کعبه الی عنان سمائه، اون مربوط به نماز است و امثال آن، اما راجع به طواف یک کسی بره عنان سما اونجا چرخ بخوره، اینو نمیگن طواف کعبه کرده. صدق طواف کعبه نمی کنی. شک کم بکنیم، اصل در اینجا اشتغاله. باید حول کعبه به ما گفتن، شک کم بکنیم اصالت الاشتغال جاری میشه. ولی معذورین مانعی نداره. چرا؟ 30 سانتی بالاتره، یعنی حول کعبه نیست، یعنی پای و کف پای شما از بام کعبه بالاتره. توجه نکردید؟ کف پای شما از بام کعبه بالاتره، ولو 1 سانتی بالاتر از کف پشت بام کعبه است. نمیگن حول کعبه، حول کعبه نیست. اجازه بدید، اجازه. و اما معذورین میگن اجازه بهشون نمیدن غیر از این. اگر اجازه ندادن برای معذور از باب ادله میسور ما میتوانیم بگیم اینا میتوانند. حالا رفت اون بالا، بخوان ویلچر دوباره بیارن پایین برای نماز، اگر مشقت داره و اسرج داره، نمازم همون بالا بخونه، سعی هم همون بالا بخونه. ما معیار اسرج و مشقت میگیم. اگر مشقت زیادی داره و اسرجی داره، اجازه میدیم نمازم همون بالا بخونه، از همونجا بره سعی در طبقه بالا. سعی در طبقه بالا در حال عادی جایز نیست، بین الجبلین محسوب نمیشه. لا جناح علیه ان یطوف بهما، طبقه بالا از هر دو کوه بالاتره، یطوف بهما نیست. ولی در مقام عسر و حرج و اجازه ندادن و معذوریت و اینها، در اون صورت مانعی نداره. نباید کارو سخت کرد به طوری که حاجی مخصوصا معلول به زحمت و مشقت شدیدی بیفته. اسلام دین سمحی سهل است، اجازه میدهد به اینها که از همون طبقه بالا در مقام ضرورت طواف کنن، از همون طبقه بالا نماز بخونن. نیاز به نیابت هم نداره. نیابت یه چیزیست که جاهای خاصی داره. عمل انسان باید خودش به جا بیاره، خودش باید به جا بیاره. بنابراین حتی اون سعیش هم از طبقه بالا در صورت ضرورت مانعی نداره. میگن ارتفاع کعبه حدی داره؟ نه، اگر کعبه رو فردا یه متر بالاتر از این ساختن، ما میگیم حول کعبه سد کنه کافی. یه متر پایین تر آوردن، حول کعبه سد کنی. کعبه موجود رو باید دورش طواف کرد، یه متر روش گذاشتن در بالا، کعبه موجوده. یه متر از این زدن، کعبه موجوده. ما تابع صدق طواف حول البیت هستیم. سجده اگر سنگ باشه جایز، ما نمیدونیم کفه. سنگ نباشه در مقام ضرورت مانعی نداره، سنگ باشه ولو سنگ مرمر باشه مانعی نداره. اجازه بدین مسئله هشتمو من عنوان کنم. گذشتیم، مانع بزنن مانعی نداری. یه مانعی دو متری سه متری زدن مانعی نداره، بازم حول البیت. و اما مسئله هشتم از مسائل مربوط به اعمال مکه بعد از اعمال منا، عبارت امام رحمت الله علیه می خوانم: طواف النساء و رکعتاه، رکعتاه و دو رکعتش واجبان، این یه فرع، اصل وجوب خودش یه فرع. و لیسا رکنن، این فرع دوم این مسئله است، رکن نیست. یعنی چه؟ فلو ترکهما عمدن، اگر عمدن طواف النساء و رکعتانش ترک کنه، لم یبطل الحج بهی، حجش باطل نمیشه. و ان لا تحل له النساء، و ان لا، شبیه عبارت از جای دیگه ایشون داشته، ما میگیم و ان کان لا، خانه باشه عبارت بهتر. و این لا تحلو لهن نسا، نسا برش حلال نمیشه، حج نسا به جا چی، طواف نسا به جا نیاورده، ولی حجش هم باطل نمیشه، زن هم برش حلال نمیشه. بل الاحوت، این یه فرع سومیه که ایشون به صورت اعتیاد وجوبی گفتن. بل الاحوت عدمو حل العقد، زن که برش حلال نمیشه، عقدم برای زن دیگر نمیتونه بخونه، ول خطبه خواستگاری هم نمیتونه بره. و شهاد علی العقد، نمیتونه جز شهود عقد مردم باشه. و شهادت علی العقد لهو، این مجموع فرمایشی است که ایشون فرمودند. و ما تعجب میکنیم ایشون مسئله هفتم رو خوب بود هشتم قرار میدادن، هشتم و هفتم قرار میدادن. فرع اول گفته شده، اصل بعدش. مسئله هفتم این بود که فرقی بین زن و مرد در طواف نساء نیست. خب اصل وجوبش شما بفرمایید. بله، حالا میرسیم راجع به استمتاعاتش که آیا اونها هم هست یا نه. خدمت شما که از کنم، یا لیت، مسئله هفتم و هشتم رو جا به جا میگردن. مسئله هفتم این است که طواف نساء هم بر من واجب هم بر زن. مسئله هشتم این است که یجب و طواف النساء و رکعتا، اصل وجوب رو بیان میکنن در هشتم، در هفتم فرعش رو میگن که لا فرقه بین زن و مرد. فیالت هشت و هفت قرار میدادن، هفت و هشت قرار میدادن. حالا چه مصلحتی بوده اول فرع رو گفتن بعد اصل رو ذکر کردن؟ به هر حال مهم نیست. واجب فرع اول سه فرع بود در این مسئله. یکی اصل وجوب بود، دوم عدم رکنیت بود، سوم این بود که عقد و خواستگاری و شهادت بر عقد و امثال اینها، آیا این هم مثل مواقع است حرامه یا نه فقط مواقع استمتاعات حرامه. و اما فرع اول مسئله اجماعی اتفاق نظر هست که همه میگویند طواف نساء و رکعتاه واجبان. یه مقدار از اقوال براتون نقل کنم بعد بریم سراغ ادله. مرحوم صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 107 میگه اما وجوبه فی الحج، عمره رو کار نداریم فعلا، وجوبه وجوب طواف نساء فی الحج به انواعی، به انواعی یعنی چه؟ حج تمتع، قران، افراد، در تمام اقسام حج، فمجمع علیه اندنا. شیعه قادر است مجمع علیه از نزد ما، علی الظاهر ظاهرا اجماعیه، المصرح بهی فی کلام جماعت مستفیزن. عده زیادی هم تصریح کردن که مسئله اجماعی اصل وجوب بحثی نداره. صاحب مدارکم کلام مختصر مفیدی داره در جلد هشتم صفحه 195، طواف النساء واجب فی الحج والعمرة المفردة. در عمره مفرده هم طواف نساء هست، در عمره تمتع نیست. والعمرة المفردة. اما وجوب و فی الحج، ما کار به حج داریم، اما وجوب و فی الحج به انواعه، حج تمتع و قران و افراد. فقال العلامه فی المنتها انه قول علمائنا اجمع. علامه در منتها گفته همه علمای ما متفقن که طواف نساء واجبه. علامه در مختلف هم یه جمله کوتاه‌تر و جامع‌تری داره. مختلف علامه جلد 4 صفحه 202، طواف النساء واجب اجماع. همین، طواف النساء واجب اجماع. کلام جواهر ما معمولا در آخر میگیم چون جامعیت داره. رحمت خدا بر صاحب جواهر باد. جلد 19 جواهر جای مسئله هم 405 صفحه 405، طواف النساء واجب فی الحج به جمیع انواعی اجماعاً به قسمیه، اجماعاً به قسمیه، اجماع مستفید، ببخشید اجماع منقول و محصل. بل المحکی منهما محکی از اجماع مؤصل و منقول مستفیضون کن نصوص روایات هم مستفیضه میخوانیم. این مسئله بحثی نداری، فقط من تعدادی از روایاتش میخونم، نه همش، که این روایات یه نکات تازهی هم درش هست و از این نکات تازه به اون باید اشاره کنم. بله، طواف بگیم، طواف بدون رکعته، طواف نداریم. طواف گفتیم لازم ملزوم همه هم. و اما بریم در جلد هشتم وسائل، باب دوم از اقسام حج، حدیث یکو میخوانم که در وسائل حدیث یک و دو کنار هم شماره داده، یک و دو، و کم هم هست در وسائل اینطور بنویسن، یک و دو کنار هم. بله، این حدیث حدیث صحیح هست، این که یک و دو هم بنویسن، چون دو تا سند به معاویت ابن عمار خلق ختم میشه، دو سند به معاویت ابن عمار شده، دو تا حدیث، یک و دو. عن ابی عبدالله علیه السلام تا میرسیم به اینجا، اونجایی که محل بحث میخوانم، و اما المتمتع بالعمرت الالحج، اما المتمتع بالعمرت الالحج فعليه ثلاثت و اطواف، سه طواف باید به جا بیاره، بالبیت و سعیان بین الصفا و المروه. در حج تمتع سه تا طوافه، یه طوافش مال عمره است، دو تا طوافش هم مال حجه، دو تا سعیم داره، یه سعیش مال عمره تمتعه، یه سعیش هم مال حجه. نکته ای که در اینجا قابل توجهه این است که من دیروز عرض کردم مسئله طواف و نسا جز عناوین قصدیه نیست، اینجا میگه سه تا طواف، اما یه طوافشو به قصد طواف و زیاره، یه طوافشو به قصد طواف و نسا، عنوان قصدی نه، ثلاث اطواف طوافان. این شاهد بر عرض دیروزمه که عرض کردم زیاد آمده طواف النساء، ولی خیلی جام طواف النساء اسمش نیامده، گفته طوافان، ثلاث اطواف، سه طواف. بنابراین اگر عنوان قصدی بود مثل نماز ظهر و عصر که از عناوین قصدی است، تا قصد ظهر نکنی ظهر نمیشه، تا قصد عصر نکنی عصر نمیشه، مثل اونا نیست، ماهیتشون یکیه. بله، گفت مرحوم آقا قائل به ماهیت نبود. بله، و اما حدیث دیگر، حدیث نوی این بابه، سه تا طواف، یکی مال عمره تمتعه، عمره تمتع طواف داره، سعی داره، دو تاش هم مال حج تمتعه، یکی طواف زیاره است، یکی طواف نسائه، شد سه تا طواف دیگه. این دلیل بر وجوبه؟ چی؟ نیت نکنه، قصد طواف داره یا نداره، همون کافیه، قصد طواف داره یا نه. ما میگیم مثل نماز قصد اتمامی، لازم نیست نیت قصد کنی، نیت اتمام کنی، دو رکعت نماز به جا میاره میشه قصد، چهار رکعت به جا میاره میشه اتمام، غیر ظهر و عصر، غیر اداء و قضائی، اونا عناوین قصدیه هستن. حالا یه وقت مفصلتر در واقع عناوین قصدیه و غیر قصدیه باید صحبت کنیم تا تکلیفش روشن بشه. حدیث نوی این باب، نوی کدام باب؟ باب دو از ابواب اقسام حج، جلد هشتم، وسائل. اینم صحیحه منصور ابن حازمه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال علی المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاثة اطواف بالبيت. علی المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاثة اطواف بالبيت و یسلی لکل توافن رکعتین. اینم نمازش، برای هر توافی هم دو رکعت نماز داره. و سعیان، دو تا سعی بیشتر نیه، یه سعی در عمره، یه سعی در حج. بین الصفا والمروه. وقتی میگه علل متمتع زارش وجوب هست یا نیست؟ زاش وجوبه دیگه. بنابراین این روایت هم روایت وجوبه. حدیث سوم، حدیث ابو بصیر، یازده این بابه، یازده باب دو از ابواب اقسام الحج جلد هشتم، در سند محمد ابن سنانه که بارها گفته ایم محل بحثه. عن ابن مسکان، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال المتمتع علیه ثلاثة اطواف بالبیت. هیچ اسم طواف نسا هم تو اینا نیست. سه طواف به جا بیاد، یه طواف مال عمره است، دو تا طواف هم مال حجه. به نیت طواف کافی. چهارمین حدیث ما، میریم تو جلد نهم وسائل، باب دو از ابواب طواف. روایت علی ابن یقطینی که قبلا خوندیم، علی ابن یقطین از برادرش حدیث یک باب دو از ابواب طواف، چهارمین حدیث که ما میخونیم. این روایتی که قبلا خوندیم که میگه از امام ابوالحسن علی ابن یقطین از برادرش حسین ابن یقطین نقل میکنه که من از امام موسی بن جعفر سوال کردم، عن الخصیان و المرأة الکبیره علیهم طواف النساء، قال نعم حتی بر خصیان، بر نساء، بر پیر مرد، بر همه لازمه، بر پیر زن، بر همه لازمه. خب به طریق اولا بر دیگران هم لازمه. حدیث سوم همین باب که پنجمین حدیث ماست، سه باب دو از ابواب طواف، سه باب دو از ابواب طواف، اونم آخرش داره دیگه نمیخونم. و ذالکه علی الرجال و النساء واجب. و ذالکه همون طواف آخریه، علی الرجال و النساء واجب. حدیث چهار این بابم هست که ششمین حدیث ما میشه، در سند سهل ابن زیاده، عن احمد ابن محمد قال ابو الحسن، یا ابوالحسن موسی بن جعفر یا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام. فی قول الله عز و جل اینو دقت کنید، فی قول الله عز و جل ولیتطوفوا بالبیت العتیق، تو قرآن داره ولیتطوفوا، آن طواف الفریضه، طواف النساء، آیه طواف النساء میگه ولیتطوفوا بالبیت العتیق، حال طواف الفریضه طواف النساء، یعنی آیه فقط طواف النساء میگه یا نه از اون جایی که عام قائل به طواف النساء نبودن امام اون فرد لازم رو داره میگه ولیتطوفوا بالبیت العتیق، فرد لازمش طواف النساء مقابل عامه که قائل به طواف النساء نبودن، و الا آیه که منحصر نیست به طواف النساء. درست؟ بنابراین قید از این روایات هم باز روایت داریم، بله، یعنی اونی که واجب فراموش شده است طواف النساء. در اینجا من نکته ای عرض کنم و این بحثو تمامش کنیم میریم سراغ فرع دوم. چی؟ جمع خسیان، جمع خسیه، خسیان جمع خسیه، خدمت شما که مثل فتیان جمع فتیه، از کردم خسیان دیگه. بله، دقت کنید در این جمله‌ای که میگم، آیا این رو خیلی سراغش نرفتن، ما سراغش بریم که آیا این وجوب وجوب وضعیه یا وجوب تکلیفیه؟ اگه بگیم وجوب وضعیه معنیش این است یه آقایی میگه من پیرم، از من گذشته، من که نمیخوام زن بگیرم، بنابراین طواف النساء به جا نمیارم، وجوب وضعیه دیگه، اگر نکنم زن برام حلال نمیشه، من که زن نمیخوام. یا خسیه میگه من که نمیتونم ازدواج کنم، طواف النساء که برای زنه، من زن نمیخوام، بنابراین چرا زحمت بدم توی شلوغی برم به جا بیارم؟ آیا اینه که معنیش این است میتوانن کسانی که لا حاجت لهم فی النکاح صرف نظر کنند و برگردند و به دو طواف قناعت کنند در مجموع حج تمتعشون، نه سه طواف؟ آیا این چنینه؟ نه، ظاهر روایات میگه علیه، جز اعمال حجه. خب بقیه اعمال هم تأثیر داشت به این که محرمات احرام کم بشه، آیا اونا وجوب شرطی داشت؟ اعمال منا سبب میشد که محرمات احرام کم بشه، آیا وجوب شرطی داشت؟ یعنی اگه کسی بگه من نمیخوام این محرمات کم بشه، یا نه وجوب تکلیفی داشت؟ ظاهر روایاتی که براتون خوندم همش وجوب تکلیفیه، مخصوصا اون که داشت علل خسیان و المرأت الکبیره تصریح کرد، اینام که حاجت علن نسا ندارن اینام برشون واجبه. حالا اون راجع به این که آیا حج باطل میشه یا نمیشه جزء ارکانه، یعنی اون مسئله بعدی، قاطی نکنی به این مسئله، فقط در اینجا بس این بود که آیا وجوب وضعی برای اون آثار حلیت یا وجوب تکلیفی؟ ظاهر روایات وجوب تکلیفی، ظاهر اجماعات هم وجوب تکلیفی، کسی نمیتوانه به عذر این که لا حاجت علی فی النساء طواف نساء به جا نیاره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.